بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. تبریک سال نو. خب ما در ادامه حدیث شریف شرح جنود عقل و جهل و شرحش رو که امام فرموده به جلسه 72 رسیدیم و داشتیم عرض میکردیم که تسلیم در مقابلش شکه و گفتیم باید تسلیم خدا و اولیاء الهی بود. رسیدیم به روایت هایی که یا تفسیری بود یا مستقل آمده بود، یعنی زیل آیه اومده و از معصوم که اشاره داشتش که بی چون و چرا باید از معصوم و از اهل بیت علیهم السلام باید تبعیت کرد، بی چون و چرا در تمام موارد. خب در ادامه یک سرفصلی داریم در روایات با عنوان روایت رد العلم که این روایات به ما از ما میخوان تو مسائلی مسئله رو اون چیزی که در مابش مواجهه داریم عیناً به معصوم ارجاع بدیم. خب این با عقل چطور قابل جمعه و عقلانیت و عقلگرایی شیعی؟ خدمت شما عرض بکنم، یعنی از نشانهای تسلیم در مقابل معصومه، یه حتما باید مسئله رو ارجاع بدید. خدمت شما عرض بکنم عموماً اینها یا مسائل اختلافیه یا پذیرشون برای مخاطب خیلی سخته، یعنی اصلا متوجه نشده و ممکنه دچار گمراهی بشه. عرض کردم معارف اهل بیت بسیار معارف عالی و والا و بلند مرتبه است که واقعا فهم همه اونها اصلا اسرار بزن قابل فهم برای همه نیست. مطالبی بوده امام صادق علیه السلام اول در جمع 3-4-5 نفر فرمودن در زمان امام هادی، بعد از اینکه شیعه تربیت شده نسل در نسل عمومی تر شده زیارت جامعه شما میشنوید، و اینا شما اصلا مگه میشد زیارت جامعه مثلا در زمان امام صادق مثلا قتل عام را مینداختن میکشتن، اصل اصل تقیه بوده. سدیر میگه به امام باقر عرض کردم که دوستان شما رو در حالی ترک گفتم که اختلاف داشتن و از یکدیگر بیزاری میجستن. فرمود تو را با آنها چه کار؟ مردم سه تکلیف دارن: یک شناخت ائمه، دو تسلیم بودن در برابر آنها و ارجاع اختلافات خود به ایشان. عرض کردم یا مسئله اختلافیه این که میگه ارجاع بدید به اهل بیت، یا مواردی که صعب سخت پذیرفتش. یا امام باقر میفرمان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به راستی حدیث آل محمد صعب است و مستصعب، خیلی سخته، بدان ایمان نیاورد جز فرشته مقرب یا پیامبری مرسل یا بنده‌ای که خدا دلش را به ایمان آزموده است. آنچه از حدیث آل محمد به شما رسید و دلنشین شما گردید و آن را فهمیدید پذیرا شوید. یا روایت رسید فهمیدید کیف کرد باش بپذیرید. آنچه را دل شما نگرفت و آن را نفهمیدید، آن را به خدا و رسولش به عالم از آل محمد برگردانید. هلاکت در اینجاست که برای یکی از شما آنچه را تحمل ندارد و نمیتواند بفهمد بازگوید و او بگوید به خدا این نمیشود، به خدا این نمیشود، انکار همان کفر است. فهم شما سر در نمیاری نگو امکان نداره همچین چیزی، میگو بگو من متوجه نیستم، یه نفر که از من بیشتر میفهمه باید ارجاع بدید، دسترسی دارید به امام ارجاع به امام، دسترسی ندارید به امام به کلام امام، به کسایی که حدیث شناسن به علما ارجاع بدید اونها براتون تبیین کنن، از خود پیامبر بپرسید اگه در زمان پیامبر. حالا در عصر غیبت هستیم، یعنی شرایطی داره، انقدر راحت رد نکنید، انقدر قطعی رد نکنید، شاید یه رازی داره سری داره پذیرشش برای شما سخته، اما این مبنایی داشته مبتنی بر حکمتی این بیان شده، بالاخره شرایطی داره مقتضیاتی داره. در مورد معنای تسلیم پذیری هم این که تسلیم بودن تسلیم تامه در برابر پیشوه، این تسلیم در برابر دیدگاه فردی نیست، اطاعت از خود خدا که منشأ همه این اطاعت هست و بدون اذن خداوند متعال هیچ تسلیمی معتبرم نیست. اینو بدونید، مثلا ما فرض کنیم مثلا اهل بیت یه سیستم جدای از خدا دارن، خب بدیعیه دیگه. خدا میفرماد و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، نساء 64، ما رسولی نفرستادیم مگر به این مقصود که خلق به امر خدا از او اطاعت کنن، به امر خدا از او اطاعت کنن ما فرستادیم. یا این آیه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، در این تذکریه خیلی جالبه، برای اون کسی که عقل داره، قلب عقل معنی شده، یا گوش دل فرا دهد در حالی که حضور قلب داشته باشه. قلب، فؤاد یعنی عقل، فهم، و القسم به معنی حاضر شدن گوش قلب و جان بره که آدم شاهد چیزی باشه. واو بشرید. القاسم از نظر راغب، لغوی رو دارم عرض میکنم، مترادف با اسغا از ریشه سقوه به معنی گوش دادنه. گوش دادنی که حتما همراه با پذیرشه و میل باطنی باشه، یعنی شما بپذیری یه چیزی رو، قبول کنی. برخی مثل سید هاشم بهرانی القسم رو شنیدن و اطاعت کردن میگن. یعنی ببین، یعنی یه موقع شما داری گوش میدی و خودت آماده پذیرش کردی، خب میگه آقا این دلش آماده است. یه موقع نه، اصلا داری گوش میدی اما اصلا حواست به من، میخوای فقط مخالفت کنی. این خیلی بد، این اصلا بسیار نهی شده، یعنی در بسیاری از روایات در اخلاق هم پسندیده نیست. یکی طریق و روش قلبه که به استدلال و برهان مبتنی است، هم روش عقلانیت، یا با عقلت میفهمی. یکی هم طریق سمعه که شنیدن و تسلیمه. پس تردید موجود تو این آیه بین قلب و سمع خدمت شما، به خاطر اینکه مؤمن به نسبت به حق دو گروه میشن، دو گونه میشن، یا میتونن با عقل خودشون حق رو پیدا بکنن، یا کسی که تفکرش نیرومند نیست تا بتونه حق و باطل از هم تمیز بده، یا همچین کسی باید از بقیه پیروی کنه، از کسی که میفهمن. اما کسی که نه تعقل داره و نه گوش شنوا، یعنی تسلیمم نیست، همون توی خدا ببینید جالب در آیه دیگه قشنگ به همین مفهوم اشاره میشه، میفهمید وقالو لو کنا نسمع، میگه اگر از کسایی بودیم که میشنیدیم یعنی تسلیم میشدیم، او نعقل، یا خودمون میتونستیم بفهمیم، عقلانیتمون قوی بود میتونستیم بفهمیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، ما اینجوری جز یاران از اصحاب و یاران عذاب دردناک نبودیم. پس شما یا میفهمید یا تبعیت میکنید، یا مجتهدی یا مقلدی. اینجا تسلیمی، میگه آقا این شکلی نماز بخون، چشم، حتما باید مثلا علل و شرایع هم بدونیم. نه، در موقع معصوم هم همینه. من یه مثالی دادم در مورد علما. تسلیم پس در برابر معصومین به معنای اطاعت بیچون و چرا از معارف صادره از اونا نیست. ما یه معارف از اهل بیت داریم، بر مبنای چیز میسنجیم. به معنی تعطیلی عقل و پذیرش جاهلانه و کورکورانه هم نیست. تسلیم مطلوب یه امر اختیاریه مبتنی بر کاوش‌های عقلی، محصول عقل و خدمت شما عرض بکنم برهان‌های عقلانیه و دلایل عقلانیه. اینجوری نیستش که مثلا خیلی کورکورانه به این معنی، پس اینو قابل جمعه. در برخی از این روایات اصحاب کلام مذمت شدن، این معنیش چیه؟ حالا من بعضیش رو اشاره می‌کنم. این تو این گونه روایات به خاطر اینه که اینو من خوب نداش بشین، بخش دومش خیلی مهمه، چون از فصل قبلی مونده بود باید حتما گفته بشه. منظور اینه که شما اصحاب کلام کسی که بحث میکنن دیگه، خب به کارگیری جدله همراه با لجاجت، با این هدف که مثلا تو به شبهات فاسد بیا ترک کنی، به اون برسی، ترویج آراء باطل بکنی، نمیدونم عقاید حق و دفع کنی، تلبیس حق به باطل بکنی، ایناست. همونش که خداوند فرمود که ایاک و جادرو بالباطل لیدحضوا به الحق، یا در روایت از امام باقر داریم که ایاک و اصحاب الکلام و الخصومات و مجالست، هم میگه با اصحاب کلام از اینه، بونه که اهل خصمن، دشمنین به این معنی. نه، حرف آدم حرف استدلال داره میزنه، مستدل داره میزنه، که اشکال نداره. یعنی یه عنادی طرف در مسائل دینی داره، نه این نه شده بره. پس کلن میشه این، یا عقلت قد میده که هیچ، به قولی که هیچ، اگر نداد فسألو اهل الذکر، برید بپرسید کسی که میفهمن، ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید. خب این پس این آیه که ارجاع، این روایتی که ارجاع داده میشه به اهل بیت هم از همین هست. لذا میشه نتیجه اینجوری کرد، چهار جمله. یک، پس این به معنای اطاعت بیچون و چرا، به معنای تعطیلی عقل نیست، در برابر پذیرش کورکورانه نیست، تسلیم مطلوب، امر اختیاریه، خدمت شما عرض بکنم محصول برهان عقلانیه و کاوش عقلیه، به مسائل قضایی محدود نمیشه، حاکمیت تسلیم در برابر معصوم در تمام عموم موارد احکام و معارف و همه چی هستش. اگر انکار عالمانه صورت بگیره و تکذیب همراه با رأی شخصی بدون عرض روایات بر آیات و اخبار متواتر، این شرکه. اینا مسئله بعدی. نتیجه بگیریم از این حرف جلسه قبلمون و ابتدای این جلسه. در مورد وجوب تسلیم هم که واجبه، این که ارشاد، اگر اینو ارشادی ببینید بازم به حکم عقله، چون اگر شارع به اون حکم نمیکرد، کسی که این حکم رو برام آورده، حکم عقلی رو برام، حکم دینی رو برام آورده، اگر حکم نمیداد، عقل خالص هم به لزوم اون میرسید. کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع، کلا ما حکم به الشرع حکم به العقل. یه چیزی که هر چیزی که عقلش حکم کنه، شرع هم همونه، شرع به حکم عقلمش میرسه، حالا عقلت کامل میشه میرسی. مسئله بعدی این که عقل سلیم بنابر قاعده رجوع جاهل به عالم در برابر افراد آگاه و مسئول از خطا تسلیمه، معصومه، باید تسلیم باشه. عقل سالم میگه باید بری بپذیری. تسلیم هم از که یعنی مربوط تمام معارف دینیه و رد العلم مربوط به بخش محدودی از اونه، یه بخشی که گفتم یا اختلافی یا واقعا انقدر بغرنج شما نمیتونی بفهم. خب این فصل جدید مهمه، خوبه نهار داشته باشید یکم راجع به شک و اینها صحبت بکنیم و یه بخشی از تسلیم که موضوع خیلی خیلی مهم و کاربردیه، رابطه بین ما و خداست. اگر اینو درست بتونیم بفهمیم و مدیریتش کنیم واقعا ارزشمند و ذی قیمت. یادمون نره ما گفتیم تسلیم یعنی این که ما لین بشیم، یعنی حیین بشیم، یعنی این که نرم باشیم. ببین دینداری، دینداری سفت و سخت نیست، دینداری روباتیک نیست، باید بگذارید. اصل بر تسلیم به این معنی هم بگذاریم، یعنی که تا موقعی که فسخ و فجور و نمیدونم چیز نیست رو بپذیریم، مطمئن خشخاش نذاریم، بذارید مردم با تان حال کنن. خیلی سختگیر نباشید، دنبال این نباشید ملت رو کنج رینگ بندازید، دنبال اثبات کردن اینا نباشید. گفتم به پیامبر، گفتن اوزون یعنی ما هرچی میگن گوش میکنه. خب این زندگی رو سخت میکنه، خانواده های هستن همش سرزنش به وجود میاد، اینا خیلی پیش فکر میکنه مثلا دیدی من محکومش کردم، خودت محکوم شدی. حتی یه جایی چیزی هم از دست میدی و در مجموع میبینی به نفعت بوده، اونا عنایت داشته باشه. حالا شک چی؟ اینا راجع به اون ور تسلیم گفتیم، یه بخشم تسلیم اولیاء بودن رو ویژه بررسی کردیم دو جلسه. حالا اینجا میخوام راجع به شک، این خیلی مهم، یعنی دائم طرف باطل و نشدنها رو میبینه، حق رو نمیبینه. ببین من که باورم نمیشه، بعید همچین چیزی، یا بگه من خودم باید حتما بهش برسم، من شک دارم. خب بفهمه شما میخواه، میگن مرگ حقه، چیزی میخواه بهش برسی؟ یه بار بیشتر میمیری؟ فرصتی داری بیا دیگه تکرار کنی؟ چند بار باید بمیری بفهمی پروفسور؟ خب اینجا کسی که تسلیم نیست نابوده، جهنمیه. این چه خطرناکه؟ کسی که در شکه نابوده. تو این آیه که میفرمود به حضرت موسی و رفا میگن فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا، میگه فخلعن علیک یعنی امین، یعنی چون و چرا رو بذار کنار، تسلیم شو، بیا ابزارتو بذار کنار. همچین نگاهی دارن. دلیل برای چیزیه که وسط نباشه، دلیل برای چیزی میخوان که جلو چشم نباشه. میگه آقا یه دلیلی بیار که رائفی پور داره اینجا سخنرانی میکنه. میگه آقا جلو چشم داره سخنرانی میکنه، یعنی چیزه؟ تو دلیل بیار نیست، دلیل برای چیزی که خفی باشه، نه خدایی که از نور آشکارتره. از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. میگه تو خدا رو نمیبینی، یعنی خدا رو حس نمی‌کنی، تو این دنیا نمی‌بینید. از تمام آیات و نشانه‌هاش زمین و آسمون رو پر کرده، چطور نمی‌بینی؟ این یه برو با اون یه فکری بکن والا خودت، تو مشکل داره ای. والله مگه میشه این خلقت اینطور کنار هم دیگه به این نظم، به این دقت؟ فقط یه سلول شما بررسی کنید شگفت زده میشید، یعنی دی ان ای رو بررسی کنید اطلاعاتو کی در اون قرار داده این خلقت. امروز از کم داروینیستا هم گذاشتن کنار، دارن میگن اینتلیجنت دیزاین، خلقت هوشمند، طراحی هوشمند، که یقینا خالق پشتش هوشه، یه هوشی است. اما بشر لجباز نگاه کن، آ آدم شروع کردن میگم آدم فضایی اومدن مثلا بردن جهش ژنتیکی دادن بالا، باشه آدم فضایی که خلق کرد، مسئله رو حل کردی، مثلا یه دونه واسطه اضافه کرد، میگه ابن عربی 100 سال هم باز ملت اینجا سر کار بذاره. این کسی که متوجه وجود خدا شد، تازه میگه من خدا رو نمی‌بینی، کاری نکرده. باید با صدها چشم هر روز هزار بار خدا رو ببینه و مؤثر ببینه، صدر تا ذیل زندگیش. این اهل ذکره، اهل یاد خداست، همه اتفاقات خدا رو می‌بینه. پاش گیر میکنه یه جا دنبال حکمتش. اگر به دنبال یه دلیل و مؤثری جز خدا تو هستی هستی، تو اصلا خدا ندیدی، تو شکاکی. فهمی چی شد؟ ببین میگه که چه اتفاق افتاد، کار فلانی بود، خب اون که نظام سبع اسبابه، بله یه چیز افتاد خود تو کله نفر انداخته، چرا باید این اتفاق بیفته تو؟ و ما تسخط اینو بذار گوشه ذهن دیگه، و ما تسخط من ورقت الا یعلم، برگ به اذن خدا درخت نمیفته. خب رو چه حسابی این باید تو کله تو بیفته؟ خدا نمیتونه کار کنه آدم خواب بمونه، خدا نمیتونه کاری کنه چه میدونم آدم پشیمون بشه، یکی بهش زنگ بزنه، هزاران احتمال ممکنه. چرا این اتفاق افتاد؟ یه حکمتی داره. پس ببین دیدی چی شد؟ توی اتفاق یکی خدا دید، این تسلیمه، یکی در شک، کار کی بود؟ کی بود من نجات داد؟ کی بود جلو این کار کرد؟ طراح این ماجرا که اینا بله. ما اصلا ببینید هیچ چیزی تحت عنوان اتفاق که تو مبانی دینمون نداریم که به این معنی، اصلا چیزی به اسم شانس وجود نداره، همه اینا تحت اراده خداست. فرق در این که تو این اتفاق شما به معنی مؤمن چه حکمتی در این میبینید. یه مشکل پیش میاد، میگه من نمیدونم چرا این مشکل پیش اومده، اما مطمئنم حکمتی داره، پس این ماجرا رو به خدا توکل میکنم، میسپارم هم به خودش، تفویض میکنم به خودش. اون رو باید که از امیرالمومنین خونده، قبولم دارم کار بلده، هیچ کس بهتر از خود دارم توی مسئله حل کن، و قبول دارم که بهش اعتماد دارم، حسن زن دارم، میدونم عاشق منه، از پدر مادرم بیشتر دوستم داره، خیرم هم یقینا میخواد، الخیر فی ما وقع، هر اون شده. پس این چی خوبیش چیه؟ به این فکر میکنه مومن، حتی نفهمید تسلیم میشه، میگه حتما این خوبی داره. مثالی براتون بزنم، حتما براتون جا میفته، میخوام ببینیم چقدر فرق میکنه. و نهایتا تو این شرایط شما جز خیر و زیبایی نمیبینید. این حضرت زینب سلام الله علیها میفرمان ما رأیت الا جمیل. ببین ساده ازش نگذرید، تو رو خدای خود کربلا رو طرز تو ذهن بیارید، این چه فاجعه ای رخ داده که من جز زیبایی نمیبینم. این چه شو تسلیم امر خودش، اصلا همین عبارتی که امام حسین علیه السلام در گودال میفرمان، مگه جز از اینه؟ جز اینه، لا معبود سواک، تسلیما لامری، رزم به رضاک، همش تسلیم و رضا و توکل و توسل و همه چی همینه. یه مثال براتون بزنم، فرض بکنید که یه جا رفتی اصلا مهمونتون کردن، دعوتتون کردن، خوب دقت کنید، بعد بهتون میگن که آقا شرمنده اینجا چیز دزدی شده، بعد با جیباتون رو بگردید، خود اول ناراحت میشین دیگه، مثلا چی چقدر بد، اصلا بد این اتفاق افتاده توی جمعی هم که الان یه نفر متهم به دزدی، اصلا یه جایش اصلا دلت بالا دزدم میسوزه، یا خلان تو جمع پیدا بشه چقدر بده، مثلا این آبروش میره. بعد میگم ببخشید کیفاتونو باز بکنی، کیفو باز بکنن، خب بعد اون شیء دزدی شده تو کیف تو پیدا کنن، بعد چی میگی؟ ببین اول توکل کرد، حالا میسپاری به خدا، یا اینجا شک شروع میشه، قبول کنیم شک شروع میشه، چه اینجوش کار کی بوده، چی به چی بوده، پس این ماجرا اصلا یه خدا نمیبینی ها، یا خدایی نکرده از اون طرف ماجرا طرف میبینه خدا یارو میبینه، به جنگ تسلیم بشه به کفر میکشه، میگه میخواست آبروی منو ببره. بعد حالا این آدم میدونی که این بنیامینه، گفتن آقا ببخشید یه چیز جامی دزدیده شد و بعد بگردیم، بیاد بگرد، با خیال راحت وایساده بود. گشتن جامو کجا بگردن؟ تو بارش. حالا ببین اول توکل کردی، سپردی به خودش، بعد یه خورده بهترش میگم که اصلا من همش خیر میرسون، اصلا راضی ام به رضاش، من رضا ام به رضام گره خورده، تسلیم تو هر کار میخوای بکنی بکن. یه سوال دارم، این دزدیه به نفع بنیامین بوده یا نبوده؟ بوده. میبینی تهش به کجا ختم میشه؟ خود یه مثال برامون میزنه، میگه که ببین شروعش چیه. یاد خودتون جای بنیامین بذارید به چه حسی در من شما وجود میاد. بعد این طرف ماجرا ببین به کجا رسیده، میخواد تک و تنها بشه، یوسف بمونه، خوش بهش بگذرونه توی قصر. بعد نتیجه این اتفاق هم در نهایت قرار چی بشه؟ قرار خدمت شما عرض بشم آمدن بنی اسرائیل به مصر رو. بعد در زمانی که برادرشون عزیز مصره، این دیدار پدر و پسر جور بشه، این گریه های پدر تمام بشه، چقدر اتفاق گم گشته پیدا بشه. اصلا شما میگی دزدی چه، هر بلای دیگه سر میاد این اتفاق بیفته. منتهی این چیه؟ خود یه مثالی برای در مورد بنیامین میزنه که ما ببینیم برخ از این حکمت های خدا ما نمیبینیم، نمیفهمیم، هیچ وقت نمیفهمیم مثلا اینکه این پامون شکست، قرار بود جلوتر بمیریم، تصادف کنیم بمیریم جلوش گرفته شد. یکی از چیزایی که اون دنیا بر ما آشکار میشه همینه دیگه. یعنی شدیداً خدمت شما عرض بکنم ما خجالت میکشیم، یعنی از الطافی که خدا به ما کرده بود و ما متوجه نبود. پس این بلاهایی که سر ما میاد، خوب دقت کن، خود بلای فصل جدایی بعد راجع به اون صحبت کردم، اونجا من جزئی سی خورده اشاره میکنم، اونجا بیشتر باز از قضا میبینی توش خیر همین بلایه بوده. الخیر فی ما وقع، ظاهر ماجرا چی دیدی؟ بلا دیدی. یعنی بلا وسیله‌ایه که با اون خدا خودش رو به بندش معرفی میکنه، گیرت میندازه یه جایی، بعد ببینه چجوری تا میکنی. مگه میشه ما رو دوچار بلا نکنه؟ امکان نداره. لیبلوکم ایکم احسن عمل، من باید بفهمم کدومتون در عمل احسن عمل، عمل حرف علکی میزنن، بیاد جلو ببینم کدومتون کم میارید. یه خورده مثلا فشار مالی زیاد بشیم تا کجا، یه خورده نمیدونم تا کجا پیش میری، یا ولنبلون نکم، ما شما رو میازماییم به شیئن، با چیزی، من الخوف، اصلا ما شما رو با ترس خورده آزمایش قرار میدیم، ولجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال، ماشین تو دوز میبره، گوشی تو میزنن، ولانفس، میمیری عزیز از دست میدی، مریض میشه طرف مثلا، و ثمرات، ثمرات از محصولات بگیری تا هر چیز دیگه ای، و بشر صبور، میگه خود صبور باش. ببینیم برای کسیه که میگه که خب این با اتاقای هست میرن توش یه بازیای انجام میدن و خدمت شما عرض بکنم، میدونه اینجا یه معمایی هست و باید حلش کنه، یه نفر 30 ثانیه حل میکنه، یه نفر مثلا میخواد یعنی 1 ساعت اونجا بگرده، خودش انتخاب کرده، اصلا پول میده بره تو این بازی که این گیم دیزاینر فراهم کرده تو اونجا قرار بگیره. ببینید یه طراحی رو قبول داره، میگه من میخوام دائم، اگر خدا رو دائم اون طراح ببینی، میگه ببین من که تسلیمم، مثلا دزدی چیه؟ ببینید بنیامین تسلیمه، از تو اون قصه چی در میاد؟ بهترین اتفاق میاد، بهترین اتفاقات پشت سر هم رقم میخوره. یه موقع است نه، تو ضربه اول میگه نه خوبه، مرحله یک رد کرد، مرحله دو ماجرا جدی شد، شروع کرد همه پدر سوختگی هم به دست استفاده کرد. ببین قرآن چی میفهمه؟ میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، میگه سختی براتون میاد اول بشین تقوا پیشه کنید، یعنی تو امتحانش بابا این سریع به محض این که به چیز خورد دروغ رو گفت و مال حرومه رو خورد و رشوه رو گرفت و هیچ چی، ولش کن. اگر قرار بگیره یتق الله تقوا پیشه کنه، یجعل له مخرجا، کی؟ خدا، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرشو نمیکنه میرسونه که بگه دیدی من اینجا قشنگ داره بیسه معما باد بازی میکنه. اصلا فکر کن بلا تشبیه بلا چیز داره به خدا رو بازی میکنی، میگه بیا پیدام کن ببینم تا کجا به من اعتماد داری، راضی تا کجا پیش برم، تا کجا پیش برم راضی، تسلیمی، میخوام تست کنیم چقدر تسلیمی. ببینم امتحانه که انبیاء الهی شدم، اما کدومش بعد پسر رو سر می‌گردی چاقو تو دستش می‌چرخه دوباره این کار می‌کرده، این چقدر تسلیمه. همونجا آخر آیه خدا به صبر اشاره می‌کنه، یعنی ویژگیشون اینه که اهل صبر. اصلا اکسیری در موفقیت من خودم تجربه خودم دارم میگم، بهتر از صبر پیدا نکردم. آدم‌های صبور اینطور میشه گفت لاجرم موفق میشن، به زندگیتون نگاه کنی، مثلا یه اتفاق مثلا 5 سال پیش ناخوشایند براتون افتاده بوده، الان که بهش فکر میکنید اصلا میگی چقدر خوب بود این اتفاق افتاد، مثلا ما رو آماده کرد برای فلان مشکل. پیامبر میفرماد که حل مشکل منو خدا به غیر دست، به دست غیر مؤمن نذار، من همه این پازل تو رو میخوام داشته باشم. مشکلی دارم بالاخره، آدم ها به هم نیاز دارن، آدم میشه یه دقیقه کمک کنید اینو بردارید، دست من میشه بگیرید؟ شرکه؟ نه، یه دست دارم مبادا تو این مسیر چون یه غیر مؤمنی، یه غیر که تو رو قبول نداره، خدا به من کمک کنه ناخواسته، من مدیون اون آدمم. گوش کنید، مدیون اون آدم یه حبی نسبت به اون تو دلم شکل بگیره که فقط تو، من میخوام فقط تو رو ببینم. خدا خدا در واقع تو میخواد تو دل این بلا و این مشکل وجود خودش که قطعاً اما حضور دائم خودش رو به من شما اثبات کن. یعنی روش بگم، خدا میخواست خودش رو به ما نشون بده، ما چیکار کردیم؟ خود حادثه رو دیدیم. اتفاق خدا میخواست ببین حادثه آفرین رو ببین، خود حادثه رو دیدیم. هم حادثه آفرین رو ببین، هم همون کسی نجاتت میده. تو یه خیلی اشاره شده به این فضا، این فرازهایی میخواد. این نکته مهم اینجا داریم، میخواد به ما یاد بده هیچ نترس. اصلا خدا میخواد بگه بنده من نترس، فقط من بترس. یادتون میگه شما رو آزمایش میکنه من خوف با ترس. خدا میخواد ترس من شما رو بگیره. ببین اگر خدا به صحابه پیغمبر تو همون اول اسلام که دوزه خیلیشون آدم خوبی بودن، میفهمم که بیرد بیرد با مشرکان به جنگی نمیرفت، اصلا دعوا رو در انداخت. اینا بعد رو که انجام دادن، تازه اینا مثلا 313 نفر بودن، اونا بیش از 1000 نفر داشت. تا دندان مسلح اینا اصلا یکی دو تاشون شمشیر داشتن، بقیه شمشیر گسته چوب و اینا برداشته بودن، دو سه نفر مرکب داشت، لشکر شکست خورده بود از اول. بعد چیکار کنه؟ میگه خب من یه کاری کردم، شما اونا رو کم دیدید. مسلمان گفت میشه کم انا درست سواره نمو میزنیمش. اونا مسلمان کم دیدن، اینش جالبه. اگر اونا مسلمان رو زیاد میدن فرام کنه میرفتن. خدا یه کار که عمدن دعوا در میگیره. بعد اینا شکست دادن چی شد؟ عجب. یعنی تجربه بدر و احد خیلی زیباست. تو احد یقینا آماده ترن، پیامبر میخ کوه گرفته که اینا ساده نمیشه، میگه پشت سر رو بپاین، غنیمت دنیا نابودشون کرد. میبینی؟ شک به چیز من عقب میمونم، دنیا سپره به اون میرسه، شمشیره به اون میرسه. یعنی بین حرف پیامبر اون غنیمت انتخاب کرد، کشتن دادن. فرمانده یک مهمترین فرمانده حضرت حمزه عموی پیامبر به شهادت میرسه. خدا میخواد اساسا مؤمن از هیچی نترس، میخواد مؤمن نترس بار بیاره. بر همین خیلی استادانه با ترس ها مواجهش میده. همین چیزی که شما میترسید و خدا به عمد شما رو با اون مواجهه میده. بدونید اگه از چیزی میترسید خدا اون رو با شما مواجهه خواهد. سنت از چیزهایی که میترسیم جز خدا، اینا شرک. ببین ته تهش مرگ دیگه، شهید از مرگ نمیترسه لله، این تهش اینه دیگه. برای اون شهید در اولین قطره خون همه گناهش بخشیده میشه، ارزشش رو داره. خب اون اصلا مسیر رو پیدا کرده، ول کن گذشته شو، همه رو خدا صاف میکنه براش، چون میارزه این آدم. بنده خوب خدا باشیم با اونا ما رو مواجهه میده که آروم آروم ترس بریزه. من میتونم صدها مثال بزنم، تو نمیخوام یه وقت رو بگیرم بیشتر از این. میگذره این مشکله حل میشه، خودی پیش میریم میگه اه مشکله رفت و عادی شد، اما من هنو هستم. فهمید؟ توکل کنیم، بسپرمش به خدا. بعد توکل تفیزم کنیم، بسپرمیم به خودش، بگیم آقا اصلا دست خودت. آقا راضی هم باشیم هرچی شد، خوشمون بیاد خوشمون نیاد، هرچی، به این نتیجه داریم که بگیم اصلا آقا رضایت تو شرط رضایت من، این وسط چیز نیست، هرچی باشه برکته، خیلی خوبه. مگه میشه تو برای من بد بخوای؟ من تسلیم امر تو، اینم هستیم. این گذر زمان میخواد. ممکن آدم 10 سال تو این برسه، ممکنه یه نفر تو 1 سال برسه. باید هیچ چیزی محل توجهی برای ما نداشته باشه. همه حجاب ها کنار بره، هر کدوم از این ترس ها یه حجاب. ببین به تعداد کسایی که ازشون به اون مقوله هایی که ازشون میترسی یعنی غیر خدا وجود داره و این یعنی شرک. پس دیدید و تسلیم کی میشی؟ تسلیم اونا میشی، تسلیم اونا میشی، نه تسلیم خدا، چون هستن یه وجودی براشون فرق. اینا رو صاحب قدرت میبینی و عملا کبریایی خدا رو زیر سوال رفته میبینی، مشرک شدی، خداهای دیگه داری میبینی که اون خداها هم آزار رسونن. ببین چقدر چه فضاحتی به بار اومد. برای همه خدا دونه دونه با اونهایی که جزمین شما رو من شما رو آزمایش میکنه. دل بستی به بچه، ببین چجور آزمایشت کن. به مال اموالت، ببین چه دوست داشته باشه آزمایشت میکنه. مؤمنینو. پس چی شد؟ ببینید من و شما رو خدا توی شرایطی قرار میده، شرایط آزمایش، این بلا مورد چه ببینید ببینید الستو به رب بکن قالو بلا گفتی بله آنو یه بلا و بلا که به حضور خود شما نشون بده و دستمونو بگیره. ارسیانم این و تو دل بدی و آرام آرام به این فکر کن، بگی اونی که قطعا این که ذیل نظر خدا داره اتفاق میفته و یقینا هم که او برای من خیر میخواد و منم که تسلیم اونم، بریم ببینیم چی میشه. دیگه هیچ نمیترسی. برای همین نگاه میکنم مؤمنین ویژگیشون علی جلز و ولز زدن و جزع و فزع و این چیزا نیستن، علی بحث بی خود و داد و بیداد و این چیزا نیستن. اصلا ترسی وجود نداره. ترس مثلا من نمیذارم شما این مسئولیت رو بگیریم تو جهنم، این مسئولیت برام مهم بود. آقا این پول بهت نرسه، تو اصلا روزی نسون نیستی، بدبخت، اصلا نمیتونی کاری بکنی، اصلا نمیتونی یه پرارزنی رو جابجا بکنی بی اذن الله. پس اگه اذن خداست بازم میشه. در ادامه به همون روشی که امام پیش میره عرض کردم، سیاقی که داره میرسه بحث این که کدومش فطریه. انسان چون فطرتش از خودبینی بیزاره، فطرتا انسان خدابینه، از غیر خدا دنبال اینه که غیر خدا رو نبینه، از غیر خدابینی بدش میاد، پس فطرتا طرفدار تسلیم در مقابل خداست، در مقابل حق تسلیمه. امام میگه باید دانست که انانیت این نفس و خودرایی و خودبینی برخلاف فطرت الله هست، زیرا که فطرت مخموره، اون فطرتی که باش خلق شدیم، بر خدا خواهی و خدابینی است و متنفر از غیر خدا و تبعیت غیر اوست، چنانچه سابقا بیان آن شده است. و چون فطرت به حالت اصلی خود باشد و محتجب به حجابات طبیعت نشده باشد، حجاب درش اتفاق نیفتاده باشه، خودسری و خودرایی در امور نکند و سبقه نفسانیه به خرج ندهد، میگه رنگ نفسانیت نمیگیره و به واسطه سلامت فطرت تسلیم حق شود و مثل قلبش مثل آینه گردد که جانب نورانی آن به طرف حق است. اون بخش پشتش که جیوه یه که داره، نه این طرف واسه هم تر میگیره، که آنچه از عالم غیب وارد بران شود بی کم و کاست و بی تصرف در آن نقش بندد. عکس هر چی به نزدش همونو میبینی، به میزانی که کدره، شفافیت نداره، منیت داره، اون رنگ، اون رنگ و لعاب مات میشه. اصلا دیگه یه جایی هستش انگار میگن تو دیوار دیگه چیزی نمیتونی ببینید، اصلا هیچ باستابی نداره، یه سطوحی بعضن شفاف مثل بدنه فلزیه، بعضی جا هست بازم اصلا معلوم نیست آدم چیه، هیچ چیزی توش نمیتونی ببینی. خب اما یه آینه اصلا روبرو تو آدم رو تشخیص بده، یه جایی 100 تا آینه بزن راه فرات گم میکنی. و تسلیم واردات غیبیه چنان شود که خود را به کلی از دست دهد و اگر این حالت قلبی به کمال خود رسد و متمکن در باطن شد، چه بسا که حالت محو مطلق بر او حاصل می شود، اصلا جز خدا دیگه نمیبینه. و اگر این حالت قلبی به کمال خود رسید و متمکن در باطن شد، چه بسا که حالت محو مطلق بر او حاصل شد و سعق کلی برای او دست دهد. ببین اینجا میفرماد که چنان این آینه میشه وجودش، حق تعالی رو بازتاب میده و خودش رو، منیتش و انانیتش رو صفر میکنه، از بین میبره. یعنی اینکه صفر 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 ما که نمیشیم کار اهل بیت، خب اما به اون سمت میل میکنه، عملا چه اتفاقی میفته؟ خودش رو هم گم میکنه، دیگه اصلا منی نمیبینه، اینکه مدهوش میشه. فلما، خیلی جالبه نگاهی که امام به این آیه داره، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا. میگه که وقتی تجلی کرد خداش، ربش، پروردگارش، به کوه، جعله دکا، این پودر شد. و خر موسا سعقا، سعقا از همین سائقه، سیهه، اینجوری یه واسه فریادی میزنن، قش میکنن، یه افتاد. میگیم این آلتی که دیگه فکر کنید یه نمود عینی، یه نمود این شکلی، مثلا میگید نمود عینی نشانه خدا برای بنده خدا و برای مخلوق و برای بنده، بنده او رخ داده و این بدبستون، این ارتباطه. یعنی خدای اینقدر من بنده تو داری جدی میگیری، داری پاسخ میدی من، این اوج زیبایی است برای بنده رخ بده که بگی. ببین بعضی موقع مثلا یه چیزی میخواید از خدا پاسختون رو میگیرید، خیلی حس خوب آدم پیدا میکنه، میگه اصلا میگه خدا رو آدمی سوم کرده چقدر این جذابه. یا مثلا شما مثلا یه زیارت میری، مثلا پاسپورتت مشکل خورده، میگه امام حسین حلش کن، وقتی حل میشه میگه منو میخواد، میخواد برم، میخواد من برم زیارت. چه محبتی شکل میگیره، درسته؟ ببین در مورد خدا چه تو میگه موسی سعقه‌ای برش دست داد، اصلا مدهوش شد، اینکه تحیر در انسان، رب زدنی تحیرن، خدا حیرت منو زیاد کن. حالا خدا هر روز داره تجلی میکنه برای سری از بنده هاش، هر روز نشونهاش تو زندگیمون هست، حجت هاش تو زندگیمون هست، تا همین سختی و تا همین مشکلات و این فراز و نشیب. منتهای چشمی داریم که مثل موسی، چشم موسی باشه، تجلی الهی رو ببینه. اگر همین اتفاق یه آدمی شکاکی بود میگفت رعد و برق بود خورد. آقا یه اتفاق مگه چی گفتن ماجرای ناقه صالح؟ میگفتن این سحر کرده، این اول شتورها رو مثلا پشت مشتا قایم کرده بود. خودتون خواستید که معجزه شتور باشه این چیز. نه اصلا اول انداخت تو ذهن ما چیزی رو بخوام که خودش قبلا قایم کرده. ببین ذهن شکاک میتراشه، تهم نداره ها، خود خدا دست و پا در بیاره جلوش قرار بگیره میگه تو خدا نیستی. دیگه پیامبر جوری معجزه که از سر ماجرای شق القمر برگشت گفتش که ابو جهل گفت نه این چیز سحر مستمره، یعنی دائم ادامه داره، برای من تو بیابون هم این دیده میشه، از اینجا مثلا دیده میشده. امام میگه چنان چه ضد آن که شکست به معنی عام که شامل جهود با جیمی یعنی انکار، تکذیب و انکار هم شود، از جنود جهل و برخلاف فطرت مخموره و به واسطه احتجاب فطرت است، به حجاب‌های طبیعت و انانیت و خودرأیی و خودسری، چون همش خودشو می‌بینه، میگه من قانع نشدم، من این وسط چیکارم؟ چون خدا رو که نمی‌بینی، وقتی خدا رو نبینی هزاران چیز می‌بینی، تک تک اونها محل توجه میشه، هی شک می‌کنی آ ب س د کدوم یکیه، هی شک می‌کنی تو انتخاب همینه. اما کسی که خدا ببینه دیگه هیچی نمی‌بینه جز خدا، آرامش تو. اصلا میگه من تو بازی خدام، مثل بچه‌ای که باباش پرتش می‌کنه بالا، مادرش پرتش می‌کنه بالا، می‌خنده، اینو دوره دوچار بلاش میکنه ها، پرت میکنه تو خطر میره، پرتش میکنه تو ارتفاع، میخند و کیف میکنه، خوش بهش میذاره، دوباره هم یه تکرار، دوباره این کار میکنه، دوباره این کار میکنه. چه عجیب. همین اتفاق بر بنده میفته. سفیان بن عیینه گفت از امام صادق معنی گفته خدا را که به جز کسی که با قلب سلیم به پیش خداوند آید را پرسیدم. به قلب سلیم، آن حضرت فرمود قلب سلیم یعنی قلبی است که خدایش را ملاقات کند. آقا خدایش را ملاقات کند، اینا عنایت داشته باشید، و در او جز خدا نباشد. و فرمودن که هر قلبی که در آن شرک یا شک باشد ساقط است. شرکن او شک فاو ساقط، یعنی ساقطه، ساقط است. و خداوند خواسته است با زهد در دنیا دلهای انسانها را برای آخرت فارغ گرداند. اصلا خدا ازت زهد خواست که غیر خدا نبینی، از این تکثر بگذری به او برسی، که شک رو بذاری کنار، که عناصر تولید کننده شک رو بگذاری کنار. خب این خیلی مهم. اگر ما از چیز دیگه‌ای بترسیم، گفتم تسلیم به این فیلم کنیم و تسلیمش بشیم. شما چیزی که میترسی چیکار میکنی؟ تسلیمش، دستشو میبره بالا. اگه ترس کم باشه، مثلا اگه بچه با تفنگ پاش وایسه جلو شما مثلا فقط شما، اما همون تفنگ واقعی باشه، دشمن باشه، دستتون بره تسلیم میشه، اسیرم میشی. میبینید چون ترس داری. گفتیم خدا کاری میکنه این ترسای ما بریزه. ببین دقت کنید ها، ترس ما بریزه. اصلا بعضی موقع مثلا روزه میخواد بگیره، میترسه از چی؟ از گرسنگی. میترسه از قضاوت مردم، میخواد نماز بخونه، میترسه از اینکه مسخره بشه، میترسه. یعنی همینا شرک، همه اینا شرک. میبینید ببینید کسی که ترس از گرسنگی داره، مثلا روزه میگه میترسم گرسنه بشم، ببینید این ترسو کی میشه رلغا میکنه؟ یا مثلا میترسه که مثلا قضاوت بشه، من روزه بگیرم چی میگم؟ میترسه نماز بخونه مثلا تمسخرش کنه. تمام این کسایی که از اینا میترسه، اینا یه خداهای کوچیکن، بتن و یه مشرک. پس خدا چیکار میکنه؟ میخواد ترس ما رو بکشه، شک ما رو از بین ببره. برای همین آرام آرام ما رو در ابتلاعاتی قرار میده، خودش هم وای میسته، شما باش بده بستون داشته باشید که یک اونو با هم دیگه شکست بدید. دستتو میگیره مثل یه بچه‌ای که مثلا چه میدونم از یه مورچه میترسه، مورچه رو اول برمی‌داری تو دست خودت میگیری، میگی نگاه کن ببین بابا با من کاری نداره، پسرم دخترم ببین هیچ اتفاقی نمیفته، بیا اول یا دستتو بزنی، دستو میزنی برمیگه آروم آروم یه چیزی دیگه نمیتونی از جلو در لونه مورچه جمعش کنی، ترسش از این ریخ میره بعدی، دستوس میترسه، از یه حشره میترسه. ببین شما یه شرایط خودتون فراهم میکنید برای چی؟ به صورت ایمن و ایزوله او را در معرض قرار. خدا همین کار با ما داره انجام میده. خیلی این حس خوب و عجیب و جالبیه. منتها میگه تسلیم باش، میگه بابا جون به من اعتماد کن، پسرم دخترم، من همون کسی هستم که میخوای خیابون رد بشی خودم سر داد میزنم رد نشو، من ترس واقعی رو میدونم چیه، خطر واقعی رو من خودم به گوش زد میکنم، این برقه، اون آب جوشه، این نمیدونم چی، اونجا که آسیب جدی، اینجا میگه بپر نترس میگیرمت، میری بچه میترسه. بندم همین جوریه. خدا میخواد این ترس، میگه فقط تنها کسی که شایسته ای که ازش بترسی و منم نمیخوام از سر ترس منو بخوای، اون فقط خداست. اما خدا را از سر حب و کشش و عشق داشتی بخوا، اما خب باید خوف داشته باشی میگه، یعنی حرفی نیستش. راهکار چیه؟ این که خیلی حکیمانه بگردین دنبال اون حکمته، هر روز جذبه الهی بیشتر، میگیم کی بود کمک اون کرد، دیدی این اتفاق افتاد، اصلا من با این آدم میونم به هم خورد، مثلا این دیدی به نفعم شد، دیدی این کلاس رو نرفتم به نفعم شد، دیدی اون روز اون جلسه رو مریض شدم نرفتم، دیدی چی میگیم عجب شانسی آوردیم، کدوم شانس بابا، شانس چی، کوفته چی، زهرمار چی، خدا اومده جلو چشت راه رفته بهت لطف کرده نفهمیدی، هنوز تو شکی، بازم خدا رو ندیدی، اصلا قرار جز خدا نبینی. ببین این تسلیم و شک برای همین این دوگانه رو، من میخوام قشنگ بهش حس پیدا بکنی، و غیر الهی، غیر خدا، و هر چیز غیر الهی ناچیز بشه، هی خدا جذبش بیشتر، اون دف 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 تا چیکی بشه، دنیا با تمام جذابیتش از بین بره. این که معصوم فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود که خدا با زهد شما رو امتحان میکنه، تا همین دنیا شرایطی فراهم میکنه که زاهدانه زندگی بکنید، دوستتون داره، پرورد در آتش ابراهیم را، میگه حضرت ابراهیم کجا ابراهیم شد؟ تو آتش. ایمنی روح سازد بیم را، میگه ترس رو میبینی؟ موجب ایمنی روح شد. بعدش میگه عجب بی خود میترسیدیم. من موارد متعددی وقتی رجوع میکنم به همین، مثلا 15 سالی که حالا بیشتر درگیر این کارام، الان مثلا دوره دانشجویی هم حساب بکنم خب خیلی بیشتر میشه، اون تا واقعا میبینم عجب اون اتفاقی که افتاد، من ناراحت بودم، اشتباه میکردم، چقدر به نفعم بوده، چقدر خیر بوده. به حدی که بعضی از این اتفاقات میافتاد که مثلا برمیگردم میگم نه اینا کار خودشونه. همین ماجرا مثلا در حج پیش اومد، خب من دیدم چند وقت پیش مثلا رفتن یک جایی، در یک جای خیلی مهم، یکی از مسئولین به من تماس که گفت داشتن بعضی از این آقایون از این حرفا میزدن، خب من خودم دلم بالاشون سوخت به خاطر این حد از بی‌انصافی. مثلا گفتن که اصلا این قصه حج و اینا خودشون درست کردن، سر و صدا درست کنن، دیدید اومدن انتخابات هم بردن و زدن و فلان کردن، ال شد و این از اون موقع برنامه‌ریزی داشتن. گفتیم و اگه اینجوریه پس با اینا نمیدونم بیاد با تاکسی رو آماده کرده بودن، یه بازی درست کردن، بابا کل سیستم دستگاه اطلاعاتی ما، دستگاه وزارت خارجه ما در جریانن، اصلا عامل ممنوع الخروجی من اشتاد دلایل امنیتی، باید خدمت شما عرض کنم آجای نواب رئیس سازمان حج کشورم یعنی با من همراه بوده، آیا امیر عبداللهیان هم یعنی مثلا یه گنگی درست کردیم مثلا این کار انجام بدیم، حرفا رو میبینید چقدر عجیب و مزخرفه. چرا؟ بیا نگاه کن اون موقع من نوعینو چی دیدم؟ ای بابا 95,000 تا زائر برگشتن، هم ما رو نگه داشتن تو این هم آدم. اما چنان این مسئله از دید دشمن، از دید اون آدمی که مقابل شماست، به نفع شما تلقی شده، میگه کار خودشون بوده. ببینید یه مثال بودا صرفا برای اینکه بگردید میبینید جای جای زندگی شما رد پای خدا میبینید. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را سوزی، کی نبودی که من بخوام بگم کجایی. اگر اون چشم موسایی داشته باشیم هر روز ما باید سیهی بزنیم و از مدهوش بشیم از این لطفی که خدا داره ما میکنه، به شرطی که چی؟ راضی باشی به رضاش، توکل کنی، تفویض کنی مسئله رو به او، راضی هم باشی چون و چرا هم نمیدونی تسلیم بگی آقا کار شیشتون دست خود، هر کار دوست داری بکنی بکن. خیلی وقت تو زندگی دید آدمایی که خیلی خیالشون راحته، همه چی حالشون درست میشه، اصلا هرستون میگیره، شما از اون جوشیایی از اون هرس و جوش میزنی زو بعد چیزی درست کنی، بعد میبینی اون انقدر راحت کارش انجام میشه، اصلا میگه ببین نگاه کن نفهم چجوری درس خون، چجوری شغلش درست شد، چجوری ازدواج کرد، برای توکل داره و میدونه هر چی اتفاق براش بیفته خیره. حالا بریم جلوتر، ماجرا خیلی قشنگتر میشه. بعد اینجا امام میگه در مقابل تسلیم مطلق تزلزل و شک، و اینا مراتبی داره که بعضی مراتب آن را شرک جلی و بعضی را شرک خفی و اخفا میگوییم. اینا هم دستبندی میکنه معادل این طرفش. خدا وکیل همین ماجرای یمن الان ببینید که حجت داره تمام میکنه فده. همین از این بیشتر بگه که خدا همه کار است. چجوری همین 8 سال جنگمون مثلا دیگه با چه اتفاقی میفته چون بفهمی که با تمام خدا وجود خدا حضور داره. همین جمهوری اسلامی اتفاقاتی که حول شیک میگیره رو نگاه کنید، اصلا هر بلایی سر ما میارن 6 ماه یه سال سر خودش میاد، اصلا همون شکله، همون مدل. اینجا یه دختری کشته شده و اونجا دقیقا یه دختری به همون مدل کشته میشه. اینجا سر یه خدمت شما عرض کنم ماجرای خانم امینی، اون اتفاقی با پلیس میفته و چه قصه درست میشه، دقیقا همین ماجرا در فرانسه، فقط به جای دختری پسره، قصه با پلیس پیش میاد و همین. ببین اصلا اینقدر اینا جلو چشم من و شما داره تکرار میشه، اما آدم شکاک اینا همه رو اتفاقی میبینه، میگه نه اینا همینجوریه اینا. بعد که یکم فکر کنی مثلا دقت کردی چی میگه؟ کار سپاه، این کار خودشون نمیدونی یعنی چی، یعنی خدای وسط نیستش، یه عامل دیگه وسطه. زلزله میاد نه کار خودشونه، سیل میاد کار خود بود، دمشون گرم دیگه، اینا اصلا میتونن زلزله چند ریشته یا سیل هم درست کنن، نه اینا ابرار دستکاری میکنن، وگرنه اصلا ببین دیدی چه روزی، اصلا روزی که قرار بود شلوغی بشه بریزن مردم که همون روز بارون اومد، اینا ابرار دستکاری کردن، اصلا یه کاری کردن برف بارید، میتونست یه کاری که برف و بارون بیاره یه سری از این دریاچه ها این چیزا رو نجات بده. ببین نتیجه چیه، این اصلا طرف دیگه به توهم میرسه، این کار خودش نمیرسونش به یه مرحله از بیماری روحی و فکری، یعنی اصلا پارانوید طرف. انسان به اندازه‌ای که شک داره به حضور خدا در فراز و نشیب زندگیش تردید داره و به همون اندازه مشرکه، چون غیر خدا رو وسط میبینه، و به همون اندازه برده شیطانه. امام صادق است که میفرماد هر قلبی که تو شرک او شک کن فهو ساقط، این یعنی برای کسی دیگه قیمت و قدرت لحاظ کرده، خب اینم شرک، کسی دیگر صاحب قدرت دیده شرکه. بعد سوال این، ببین چقدر خودم بازه، اینم کار خداست، این اتفاق هم کار خدا بود، اینم شک. دیدید شرک و شک یک طرف، تسلیم امر خدا بودن و توحید یک طرف. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، اینجاش خیلی قشنگه، درست تصمیم غلط خودت بود که غلطی کردی بلا سرت اومد، خودت همین تصمیم تو بود، اصلا با خدا چیکار داشت، تو بود، هرچند تو همین زمینه میسه روایت داریم، حالا دیگه اونا رو باز کنم وقت نیست ببندیمش، نمیخوام به مطالب اینجا باز سرفصلی باز بشه بسته نشه. میگه درست این تصمیم غلطی ما گرفتیم، اما آیا این کار خدا هست یا نیست؟ بله ما تصمیم گرفتیم، اما نکتهش کجاست، مسئله کجاست؟ اینکه انقدر این خدا استاده همین رو وسیله جدید و ابزار جدیدی برای رشدمون قرار میده، همون گندی که خودمون زدیم، ما یه خرابکاری کردیم، انگار خدا با بازی من و شما داره بازی میکنه، خرابکاری ما کردیم باشه، زمینه عوض شد یه مسئله جدیدی، تو همین بازی خودمون با بازیمون بازی میکنه، همینو باز وسیله رشدمون قرار میده. حالا یه سوال، این خرابکاری من رو وجود آوردم، میگه آقا من تحقیق نکردم مثلا ازدواج کردم الان خوردم به مشکلی، این کار خدا بود، تو تصمیم گرفتی اختیار داشتی، حالا این مشکلاتی که دارم بی اذن خدا بوده؟ نه میتونست مثل 100 اتفاق دیگه باشه که خدا من رو تنبیه هم کرده، اما تو همین تنبیه هم بازم دنبال رشدمه. بله، حالا یه سوال، خدای اگر اینجا از امتحانت خوب و سربلند بیان چی؟ یه اتفاق عجیب میفته، یبدل الله سیئاتهم حسنات، تمام خطاهایی بود انجام داده بودی پاک نمی کنم، نه همه رو به خوبی تبدیل میکنم. باریکلا قشنگ بازی کردی، هیچ کسی با من شما اینجوری تا نمیکنه، بس که مهربونه. بعد آخر آیه رو نگاه کنید کدو میده، و کان الله غفورا رحیما، یه فرق باید بین من شما باشه دیگه، و کان الله غفورا رحیما، چون من اهل رحمتم، من اهل غفرانم، من میبخشم. غفران به اون پرده ای میگن که میپوشونم، یه پرده ای میذارم همه چی میپوشونم، در هم میخرم. ببین غش کرده بودی، خاک قاطی جنس کرده بودی، خاکاتم طلا حساب کردم، خاک ها رو هم طلا حساب کردم، از این بیشتر چی میخوای؟ امام رضا علیه السلام فرمود به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته شد فلانی انسان بدبختی است زیرا بسیاری از گناهان را مرتکب شده است. پیامبر فرمود هرگز چنین نیست که شما میگویید، بلکه اون نجات یافت و به حسن عاقبت رسید و گناهانش از بین رفت و به حسنات تبدیل شد. ببین گناه تبدیل بشه به حسنه خیلی عجیبه، زیرا او روزی از راهی میگذشت، مؤمنی را دید که زشتیش پیدا شده، طرف خوابش برده بوده یا حالا لباسش نامربوط بوده، یه جوری بوده و خود او متوجه نبود، حالا گویا طرف خواب بوده. این شخص بدن او را پوشاند، داشت رد میشد دید اونجا بدنش پوشوند، و برای اینکه این آدم خجالت نکشه بیدارش هم نکرد، چیزی نگفت، با خبرش هم نکرد. وقتی اون مؤمن متوجه شد که این همچین لطفی در حقش کرده، در حق او چنین دعا کرد: خداوند به تو پاداش بسیار عطا کند، آخرت تو را با خیر همراه سازد و در حساب با تو مناقشه و سختگیری نکند. خداوند دعای آن مؤمن را در حق آن شخص مستجاب فرمود و او خوش عاقبت به خیر شد. شما این نهت داشتیم چی شد؟ حتی دعای یه نفر، حالا حتما اون آدم به زبون بیاد، شما یه نفر میبخشی، ببین یه نفر با خطا اومده سمتت، خب میتونی بگی خب حالا وقتشه، دیدی بهت میگفتم، شروع میکنی یک ساعت و نیم نصیحت کردن، ببین دیگه دماغش در میگی، یه موقع است اینقدر سری میگذری، این یه ترسی داشته دیگه، خب اومده پیش تو، ترسشو به امن تبدیل میکنی، این یا آه میکشه یا نه، یا آرامش داره یا نه، حتما باید حرف بزنه. فکر کردی ببین چه اتفاقی میفته؟ همه چی تو میبخش، میگه تا الان هر جوری تا کرده باشه. ما از این آدم بخشنده رو زمین زیاد دیدیم که مثلا میبخشن، او خداست دا. رو دستش هیچ کسی اصلا به مخیله ایش داریم در صحرای محشر روز قیامت یک روزی میبخشه، یک جوری میبخشه که همه تعجب میکنن، یعنی همه کسایی که شفیعن میان شفاعتشون میکنن دیگه، همه ها قرآن میاد شفاعت میکنه، چه میدونم اهل بیت شفاعت میکنن، فرشته ها شفاعت میکنن، همه تموم میشه، میگه حالا من میبخشم، واسید نگاه کن، اصلا تعجب میکنن از کسایی که میبخشن، از نحوه بخشیدن. ولی از اون چیزی که میره جهنم خیلی بیشوره، یعنی واقعا انصافا حقشه، خب این اصلا خودشه جهنم، خودشه. آقا کل ماجرا اینه، جبران مافات بکنی بدیهاتو به خوبی تبدیل میکنه، نه که بدیهاتو ببخشه. آیه قرآن برات خوندم، نمیفرمون اینو پاک کنه، یبدلو تبدیل میکنه اون سیئه رو به حسنه. پس چی شد؟ من و شما جنبندی کنیم این جلسه رو، تسلیم امر خدا میشیم، اول که توکل کنیم به خدا، خدا دارم من چنا رد بشم، الله اکبر بزرگترینه، لا لا یخلف المیعاد، اون که خلف وعدم که نمی کنه، توکل کنم بزن کنم به خودش بسپرم، خیر من وظیفه‌مو انجام میدم، بقیهش با خودش دی. بعد نتیجه چی؟ خدای اینو اینجوری برام رقم بزن، دیم اونجوری هم نشد، میگه راضیم به رضای تو، رضایت هم دارم، تسلیم الله امرک، حالا چی؟ تسلیم هم مثلا هر چی تو بخوای، خوشحالم، مگه میشه من به تو حسن نیت دارم، حسن ظن دارم، مگه میشه تو بر من بد بخوای؟ مگه میشه پدر مادر بر بچهش بد بخوان؟ اونم تو که اصلا پدر مادر اصلا ذره‌ای ان بخواد آدم مقایسه کنه در مقابل تو. خدایا وقتی اینجوری دیدی جز خدا هیچی نمیبینی، شک میکنی که یه اتفاق افتاد این حکمت خدا بوده، نه همه چیز رو خدا میبینی. از چه میدونم، از یه در دیر بروت باز شدن، تاکسی دیر برات اومدن، در این خدا میبینی، حکمت میبینی و خیر میبینی. خب تا هر آن چی تو بزرگترین اتفاقات، تا که عزیزانت خدا نکرد دست بدی. خب و میگی که حالا گذر زمان بهم اثبات میکنه حکمتشو دیگه، بخشش هم خداوند متعال عمدن اثبات میکنه، هی خودشو بهت نشون میده. به یه مرحله میرسی که فقط خدا میبینی. خرابکاری هم میکنی بازم خدا میبینی. میگه من که خرابکاری کردم قبول. ببین انقدر اون این احتمالاتو نگاه کنی، فقط از خدا برمیاد این کار انجام بده. خرابکاری کرده، حالا همین ببین، همین زجری که الان کشید بابت این خطایی که کرده بود، یه بلای سرش اومده دیگه، این که کفاره گناهش قرار بدیم. دو، حالا تو همین امتحان ببینیم، تو امتحان دومیه چجوری؟ نه سرش به سنگ خورده، برگشت میگه بهترش کنیم. مثلا ماجرا آدم چجوریه؟ همینه دیگه، آدم هم حرف خدا رو گوش نکرد، شیطان هم گوش نکرد، تا اینجا یک یک. فرق آدم اینه، پذیرفت. تو امتحان دومیه سربلند پیش اومد، میگه با مجتبا. این یعنی چی؟ یعنی شیشتونگ بغلش کردیم. یعنی مقام حضرت آدم بعد از توبه از آدم قبل از فعصا آدم، از آدم قبل از ترک اولا بالاتره. اما شیطان نمیخواد بپذیره. وسوسه کارشه، وسواس کارشه، شک کارشه. این طرف چی؟ همه چیز فقط یه نوره، یه خداست. برام هیچ ناراحتی نداره. حالا تو عاشورا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی نمیبینم. من میبینم که به واسطه این خونی که ریخته شد یه صبح تا ظهری هم بیشتر طول نکشید. یه صبح تا ظهری هم بیشتر طول نکشید. میلیارد میلیارد میلیون میلیون انسان قرار نجات پیدا کنن از آتش دوزخ، از یه ابدیت عذاب. بید در مورد ابو عبدالله میفهمن بذل مخجته فیک، میگه اون خون توی قلبشو داد برای چی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. این چند نفر از جهل و زلالت و گمراهی نجات داد. شما در اینجور زیبایی میبینی. ببین غرق در نعمت در بهشت، غرق نور، یعنی بی برو برگرد در ثانیه تو بهشت، در ثانیه سرزر پیامبر ایستاده شما رو سیراب بکنه خودش. ببین کجا و نمیارزه. شما اینجور زیبایی میبینید. بعد تازه چه نتایجی داره. خب همش زیباییه که برای کسی که آخرت بینه. تازه تو دنیاش چقدر خیر به وجود داره، جلو چقدر ظلمه های اضافه تر رو گرفته، قیام هایی که واسطه ابو عبدالله شکل گرفته، جلو بسیاری از خونریزی های اضافه تر رو گرفته، ظالم رو سرکوب کرده نشونده سر جاش، نتونست آدم های بیشتری بکشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه ایمانه. خدا اراده میکنه به واسطه آمریکا صدام هم کسی حامیش میده نابود بشه. خدا رو نبینیدیم اصلا. خدا اراده کرد به واسطه ضعیفترین از نظر ثروت کشور عربی، ثروتمندترین کشور عربی رو بنشونه سر جاش. الان آمریکا و کی جرأت میکنه نابه آمریکا؟ هر روز داره نابه آمریکایی رو میزنه، هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. کی؟ ضعیفترین کشور عربی که آمریکا 8 سال نارو بمباران کرد. انگار نه. خدا اراده کرد اون یوسفی که خواستید آبروش رو ببرید تو زندان انداختید، یه کاری کرد برید منت بکشید، بیایید عذرخواهی کنید، اعاده حیثیت کنید، تو کل رسانه هاتون اعلام بکنید و بیارید عزیز مصر بگذاریدش و بگید خودت که هیچ، کل فک و فامیلت هم به سر چشم ما قدم بگذارن. میبینید؟ این به خاطر چی؟ بخاطر اینی که آدم جز خدا نبینه و تسلیم امرو باشه. خب عذرخواهی میکنم سرتون درد آورده بودم، انشالله عرضم مفید و فایده بوده باشه. بهترین دعا برای هممون این ایام دعا بر ظهور حضرت ولیعصر این که سربار ایشون نباشیم، سربازشون بشه. توفیق ما بده که خدمت بکنیم، خدا نسلی ما بده که انشالله به خدمت و اهل بیت سرشناس بشن، نه که شهرت مهم باشه، یعنی بدرخشن. انشالله همه ما و شما از مسببان هستی و خیر در ظهور حضرت ولیعصر باشیم. انشالله این مردم شریف و تمام زحماتی که تو این سالها کشیدن لیاقت اینو داشته باشن که به چشم سر ظهور حضرت ولیعصر رو ببینن، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.